عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نجم،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الاله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا، با یاد خدا و با کمک خدا برنامه دیگر از مجموعه حدیث در گذر زمان را آغاز می کنیم. به شما شنوندگان گرامی و فرهیخته سلام می گوییم و سلامت و بهروزیتان را از آفریدگار یکتا خواستاریم. گرامیان، در بررسی تاریخ حدیث شیعه بحث به دوران امام رضا علیه السلام رسید. آن حضرت در سال 148 قمری در مدینه به دنیا آمدند. در سال 183 و پس از شهادت امام کاظم علیه السلام و در اوج خفقان و سلطه هارون الرشید بر جامعه و وزارت برمکیان به امامت رسیدند. آغاز امامت ایشان با فتنه واقفیه در نپذیرفتن امامت آن حضرت همراه بود. پس از سال 193 قمری و در دوران جنگ‌های خانوادگی امین و مأمون در آسایش بودند. در سال 201 به خراسان مهاجرت کردند و منصب ولایت عهدی را پذیرفتند و در سال 203 به شهادت رسیدند. امام رضا علیه السلام در روایات با کنیه ابوالحسن یا ابوالحسن ثانی معرفی می شود. دوران امامت ایشان از پرحادثه ترین زمانها برای مسلمانان، شیعیان و امامت بود. از مهمترین رخدادهای این دوره می توان از این موارد نام برد: نابودی برمکیان، مرگ هارون، جنگ نسبتاً طولانی امین و مأمون، فتنه بزرگ واقفیه، پذیرش ولایت عهدی، هجرت به خراسان، گسترش مباحثات کلامی و فقهی، آغاز جامع نگاری احادیث شیعی و پرورش گروه سوم اصحاب اجماع. پس از مرگ هارون میان امین و مأمون بر سر تصاحب حکمرانی نبرد در گرفت. این نزاع فضای آرام برای شیعیان و امام رضا علیه السلام پدید آورد. آن حضرت همانند پدران بزرگوار خیش از این فرصت نهایت بهره را برد و به تربیت و تعلیم شاگرد پرداخت. ولی این دوران تنها 7 سال ادامه یافت. سرانجام مأمون بر امین پیروز شد و سر بریده برادر را به نشانه پیروزی بر دروازه شهر آویخت. مأمون در میان خلفای عباسی و اموی دانشمندترین خلیفه و از باهوشترین آنها بود. استدلالهای قوی و علمی او در رویارویی و مناظره با دانشمندان و متکلمان سنی نشانه نبوغ علمی اوست، همچنان که برخورد با تمام مشکلاتی که پس از مرگ هارون پدید آمد نمایانگر توانمندی سیاسی اوست. او برای پیشبرد مقاصد سیاسی و محکم کردن قدرت خیش امام رضا علیه السلام را از مدینه به مرو مرکز حکومت خیش احضار و پیشنهاد خلافت و سپس ولایت عهدی امام را طرح کرد. حضور آن بزرگوار در خراسان سرچشمه برکات فراوانی شد که حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشکده علوم حدیث در این بخش از برنامه به آن می پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. در خدمت شما عزیزان در برنامه قبل به تاریخ حدیث عصر امام علی ابن موسی رضا علیه السلام پرداختیم. درباره این دوره مطالبی در بحث حکومت سیاسی بنی عباس و مباحثی مربوط به هجرت امام رضا علیه السلام به خراسان خدمتتون گفته شد. در تکمیل عرایض برنامه پیش عرض کنم که خراسان از مهمترین حوزه‌های حدیثی و علمی اهل سنت در عصر امام رضا علیه السلام حول و حوش سالهای 200 هجری به بعد به شمار می آمد. بخاری و مسلم دو تن از بزرگترین عالمان اهل سنت که کتابهاشون به عنوان برجسته ترین کتب حدیثی اهل سنت به شمار میاد، هر دو متولد همین سالها هستند. سالهای 194 یا 196 یا 204 که تولد بخاری و مسلم است. دیگر عالمان هم در این دوره توی اهل سنت خراسان شاخص بودند و فعال. شهرهایی مثل نیشابور، بخارا، سمرقند، مرو، بلخ و بیهق که نزدیک نیشابور کنونی است، اینها از شهرهای فعال حدیثی و فقهی اهل سنت در پایان قرن دو به شمار میاد. مأمون عباسی با انگیزه‌ای که عرض شد به زعم خودش کنترل امام رضا علیه السلام و سوار شدن بر احساسات مذهبی مردم، حضرت رو از مدینه فراخواند و بالاجبار به خراسان آورد، اما امام رضا علیه السلام در اینجا از فرصت خوب استفاده کرد. مأمون عباسی به خاطر اینکه حضرت علی ابن مسر رضا را مثلا اذیت کنه یا ثابت بکند که او داناترین فرد امت پیغمبر نیست، بازار بحث‌های علمی رو برای امام رضا علیه السلام دائر می‌کرد. مناظرات کلامی، اعتقادی، حدیثی و فقهی دائر می‌کرد. افرادی از عالمان غیر مسلمان یا مسلمان غیر شیعه رو دعوت می‌کرد در یک سالن بزرگی با هم دیگه به مباحثه و مناظره میگذاشت. امام رضا علیه السلام رو هم وارد اونها میکرد. اهداف متعددی میتوان حدس زد از اقدام مأمون که یکی از اونها خونسا کردن فعالیت امام رضا یا به زعم خودش نشان دادن اعلم نبودن امام رضاست که همه اینها تیر مأمون به سنگ خورد. در تمام این اقدامات امام علیه السلام با عالمان سنی و حتی عالمان غیر مسلمان مناظره می کرد، با کتابهای خودشون، با پیشفرض معارف و آموزه‌های خودشون اثبات می کرد اشتباه و انحراف خودشون رو و بسیاری از اونها رو به سکوت یا به پذیرش یا به حتی اطاعت وادار می کرد. باز هم خلیفه عباسی امیدوار بود که از این فعالیت‌ها نتیجه‌ای بگیره، اما همواره نتیجه به نفع امام رضا علیه السلام بود. این مسئله باعث شد که نه تنها شیعه در میان مردم خراسان وسیع آن روز که شامل چندین کشور امروزی شاید بشود، نه تنها باعث رشد و رونق و توسعه تشیع در این منطقه شد، بلکه باعث شد اهل سنت این منطقه نیز به فراوانی و وفور از معارف ناب اهل بیت استفاده بکند و باعث شد که احادیث ناب شیعی ما در منابع اهل سنت راه پیدا بکنه. ما برخی از شیعیان رو در کتب رجالی و حدیثی خودمون داریم که پسوند خراسانی یا مروزی در ادامه نامشان هست. این همین افراد هستند که اهالی آنجا هستند اما جزء یاران امام رضا علیه السلام به شمار میاند. مردم خراسان تقریبا به آسانی تشیع رو پذیرفتند. حتی برخیشون هم که تشیع رو نپذیرفتن جزء علاقمندان و وفاداران به امام رضا علیه السلام بودند. این رشد و رونق تفکر حدیثی و علمی در منطقه خراسان باعث شد بسیاری از مردم بلاد دیگر به خصوص علمای اونها مهاجرت کنند و شیعه و سنی از بلادی مثل مازندران امروزی، طبرستان یا مناطق مرکزی ایران به خراسان بیان که از حضرت امام رضا علیه السلام بهره مند بشند.
چشم جاری میشه و باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. ریشه ها تو خاکم، ریشه ها تو خاکم. سهرت تو آسمون تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. گیر و تباری که داری چشم جاری میشه با باد بهاری که داری.
مجموعاً اگر بخواهیم برکات امام رضا علیه السلام به ویژه برکات حدیثی و علمی امام رضا علیه السلام رو در حضورشون در منطقه خراسان بشماریم، به چند عامل میتونیم اشاره کنیم و نام ببریم. یکی از این برکات همونطور که عرض شد رواج حدیث شیعه در حوزه های اهل سنت خراسان بود، به طوری که برخی از راویان حدیثی اهل سنت در کتب خود از امام علی ابن مسر رضا علیه السلام حدیث دارند، اما عالمان دیگر اهل سنت از امام رضا علیه السلام حدیث زیادی ندارند یا اصلا حدیثی نقل نمی کنند. افرادی مثل احمد ابن حنبل سند روایات پیامبر اکرم را که از طریق امام رضا علیه السلام نقل شود، امام رضا علیه السلام سخنان پیامبر اکرم را برای مردم اهل سنت می‌خواند، با نقل و سند خودش از پدران بزرگوارش امامان معصوم تا پیامبر اکرم. احمد ابن حنبل می‌گوید این سند، یعنی سند احادیث پیامبر از امام رضا از پدرانش تا پیامبر اکرم، از بهترین سندهای روایت‌های پیامبره. روایت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله از بهترین سندهاش همین سنده. این نقل رو در کتاب‌های دیگر اهل سنت هم میتونیم ببینیم، یعنی برخی دیگر از علمای شاخص و ممتاز اهل سنت نیز بر روایات امام رضا، بر معارف امام رضا، بر سند خوب احادیث امام رضا علیه السلام اذعان کردند. به طور مثال جناب آقای ابن حبان، ابن حبان از معروفترین نویسنده هاست. کتاب صحیح ابن حبان از کتاب‌های نسبتاً درجه یک حدیثی اهل سنت است. ابن حبان که خب هم حدیث نگاره هم مورخه، در کتاب حدیثی خودش صحیح ابن حبان جمله شاخصی داره. در کتاب ثقات ابن حبان نیز این عبارت اومده. او میگوید زمانی که در توس بودم هیچ مشکلی برایم پدید نیامد مگر آن که به زیارت قبر علی ابن مسر رضا علیه السلام شرفیاب شدم و از خدا گشایش آن کار را خواستم و خواستم به اجابت رسید و سختی از من برطرف شد و این مطلبی است که من اون رو بارها تجربه کردم و به حاجتم رسیدم. خداوند ما را بر محبت پیامبر صلوات الله علیه و آله و اهل بیت او علیهم السلام بمیراند. این تعبیریه که یک عالم سالها پس از شهادت امام رضا علیه السلام از تأثیرات ماندگار امام رضا علیه السلام در میان اهل سنت نام میبره و به اون توجه میکنه. البته این نکته رو هم باید توجه داشته باشیم که به طور طبیعی تعصب اهل سنت خراسان از تعصب اهل سنت مدینه کمتر بوده. سنیان مدینه علارغم حضور حد اکثری معصومان علیهم السلام در مدینه، نقل احادیث اون بزرگواران تو کتاباشون کمه، اما اهل سنت خراسان با واقع بینی و انصاف بیشتر از امامان ما به ویژه امام رضا علیه السلام حدیث بیشتر نقل کردن. سبحان الله برکت دیگر حضور امام رضا علیه السلام در خراسان هجرت عالمان شیعه به خراسانه. همچنین امامزادگانی که از جور و ستم خلفای بنی عباس به ویژه در منطقه عراق شیعه کشی فراوانی رایج بوده، سادات به ویژه، علویان به طور خاص، امامزادگان به طور اخص مورد اذیت و آزار و تهدید و قتل و غارت بودند، عده‌ای از این سادات و امامزادگان فرار می‌کردند و به جاهای دور پناه می‌بردند. شاید یکی از دلایل گستردگی امامزادگان ما در بلاد مختلف در روستاها و شهرهای پراکنده کشور عزیزمون ایران مربوط به همان دوره باشه، دوره به خصوص هارون الرشید عباسی و سالهای پس از اون که شیعه کشی به راحتی آب خوردن بود، فرار میکردن این سادات و امامزادگان و به بلاد مختلف میآمدن. یکی از پناهگاه های این امامزادگان و سادات که در میانشون عالمان مختلفی هم بودند، خراسان بود، چون امام رضا علیه السلام در اونجا به ظاهر منصب سیاسی داشت و کسی به خاطر انتساب به امام رضا و امامزادگان اونجا مورد آزار اذیت قرار نمی گرفت. البته همین مسئله پیامدش ترویج تفکر شیعی در مناطق مختلف و معرفی خاندان پیامبر و اهل بیت پیغمبر به همه مسلمانان ایرانی بود، که البته ایرانیان نیز با روی باز وقتی معرفت پیدا می کردن حقیقت رو می پذیرفتن. از جمله برکات دیگر حضور امام رضا علیه السلام در خراسان، حضور خواهر بزرگوارشون حضرت معصومه سلام الله علیها، ولی نعمت ما در شهر مقدس قم، در این شهر بود. یعنی در کتاب‌های تاریخ اینجور بیان شده که حضرت معصومه سلام الله علیها از مدینه حرکت کردند، در همین 3 سالی که امام رضا علیه السلام در خراسان بود، حضرت از مدینه حرکت کردند و به امید رسیدن به برادر بزرگوارشون در منطقه ایران هنگام عبور از منطقه ساوه دچار بیماری شدند و پس از مهاجرت به قم در همینجا به رحمت خدا رفتند و ارتحال یافتند. برکت حضور حضرت معصومه در قم زیر مجموعه برکت حضور امام رضا علیه السلام در خراسان بود. و البته حضور حضرت معصومه در قم ثمراتش فوق‌العاده است و قابل بیان نیست.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام
عامل دیگر و برکت دیگر حضور امام رضا علیه السلام در منطقه خراسان این هستش که پس از شهادت امام رضا علیه السلام، منطقه طوس مشهد فعلی جزء پایگاه‌های شیعیان به حساب اومد و خود به یک قطب علمی و اجتماعی شیعیان تبدیل شد. و بالاخره آخرین برکت یا حالا یکی از مهمترین برکات حضور امام رضا علیه السلام کثرت احادیثشونه، که به بحث ما هم خیلی بیشتر مربوطه، چون بحث ما بحث حدیثیه و کمتر اجتماعی. امام رضا علیه السلام همونطور که عرض کردیم 20 سال امامت داشتند. از این 20 سال امامتشون 3 سالش در منطقه خراسان بودند. در کتاب مسند احادیث امام رضا علیه السلام نزدیک به 2000 حدیث از امام رضا علیه السلام جمع‌آوری شده که امروز به دست ما رسیده. بیش از نیمی از این 2000 حدیث به قرائن مختلف و به نشانه‌های محتوا و معارف درون حدیث مربوط به این 3 سال آخر بود. یعنی این 3 سال آخر حضور امام رضا علیه السلام تعداد احادیث حضرت به تنهایی بیش از 17 سال دیگری است که حضرت در مدینه ساکن بودند. و این کثرت روایت‌های امام رضا برکتی است برای همه مسلمین، برای همه حقجویان عالم، آنانی که می‌خوان از معارف امام رضا علیه السلام استفاده کنند به برکت حضور امام رضا علیه السلام در منطقه خراسان. همه ما ایرانیان به ویژه عزیزان هموطن ما در استان خراسان همیشه این افتخار رو دارند و به این افتخار توجه دارند و از این برکت حضور امام رضا علیه السلام امروز با معرفت پاسداشت میکنند و انشاءالله قدرش رو میدانند. در پایان عرایزم، که حالا من هنوز وارد محتوای احادیث امام رضا علیه السلام نشدم، اشاره کوتاهی به شیوه های نشر حدیث امام علیه السلام خواهم داشت و اون به 4-5 شکل احادیث امام رضا علیه السلام صادر شده، یا به صورت شفاهی و سخنرانی و گویشی است در مجامع عمومی یا خصوصی، گفتگوهای 2 یا چند نفره، یا در همون جلسات مناظره و مباحثه که عرض شد. برخی از مطالب و احادیث امام رضا علیه السلام پاسخ به سؤالی است که از حضرت پرسیده شده. شکل دیگه و شیوه دیگه نشر احادیث امام رضا علیه السلام نامه‌نگاری و مکتوبات است. حضرت گاهی می‌نوشتند و در پاسخ‌ها و در نیازهایی که به وجود می‌آمد خودشون دست به قلم می‌بردند یا می‌فرمودند کسی براشون می‌نوشت و مکتوبات حدیثی به وجود می‌آمد. بخش دیگر از معارف امام رضا علیه السلام مناظرات و مباحثات بود، گفتگوها و نقض و ابرامها و رد و ابرامهایی که با مخالفان فقهی، مذهبی و دینی پدید می آمد و صحبتهای امام رضا علیه السلام در اون لابلا برای ما صادر می شد و امروزه در اختیار ما و در دسترس ماست. و همچنین یه نوع دیگری که از احادیث امام رضا علیه السلام از اون حضرت صادر می شد بحث عرضه حدیثه، یعنی مطالب رو می آمدن خدمت امام رضا عرضه می کردند و پاسخ صحیح اون رو، فهم درست اون رو، اطمینان از صدور یا عدم صدور اون رو از حضرت مطالبه می کردند و حتی گاهی امام رضا علیه السلام خود از اونها می خواست مطلبشون رو بر امام عرضه کنند. البته درباره عرضه در بحث‌های پیش در عصر امام صادق علیه السلام سخن گفتیم، اما به طور خاص در شیوه حدیث امام رضا علیه السلام عرضه حدیث دیده میشه. حضرت در مورد خاصی در یکی از این جمع‌ها و مناظره‌ها به علی ابن جهم اون عالم سنی میگویند نظر شما درباره جناب داوود علیه السلام و اون امتحانش که در قرآن مجید به اون اشاره شده چیست؟ او به اشتباه و با اون مطالب انحرافی که بهش اعتقاد داشتن عقیده خودشون رو درباره امتحان حضرت داوود و ابتلاش بیان میکنه. امام رضا علیه السلام ناراحت میشن از مطلب اشتباهی که اونها به حضرت داوود علیه السلام نسبت میدن و استرجاع میفرماین انا لله و انا الیه راجعون میگن و در ادامه سخن صحیح و تاریخ درست عصر حضرت داوود علیه السلام رو بیان میکنن. مجموعه اینها شیوه ها و گوناگونی نشر حدیث امام رضا علیه السلام است. انشاءالله در برنامه بعد به موضوعات حدیثی امام رضا علیه السلام هم اشاره خواهم کرد.
همچنان با برنامه حدیث در گذر زمان از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان ارجمندیم. دوستان، فصائل الشیعه سومین جامع از جوامع حدیثی متأخر تألیف شیخ حر عاملی رضوان الله تعالی علیه است. جناب آقای دکتر هادی حجت نویسنده کتاب جوامع حدیثی شیعه در بخش میراث مکتوب برنامه درباره مرحوم شیخ حر عاملی و تألیفات ایشان سخن میگویند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. بحث ما پیرامون معرفی جوامع حدیثی شیعه بود. بعد از معرفی جوامع حدیثی متقدم شیعه به جوامع متأخر پرداختیم و با کتاب شریف وافی فیض کاشانی و همچنین کتاب بهار الانوار علامه مجلسی آشنا شدیم. در این برنامه قبل از معرفی کتاب وسائل الشیعه ابتدا نگاهی خواهیم داشت به زندگانی مؤلف این اثر، یعنی شیخ حر عاملی. مرحوم شیخ حر در سال 1033 هجری در روستایی از توابع جبع در منطقه جبل عامل لبنان متولد شدند. جبل عامل زادگاه شخصیت‌های برجسته از عالمان شیعه مثل محقق ثانی، شهید اول، شهید ثانی، شیخ بهایی هست و پیشینه تشیع در منطقه جبل عامل به زمان تبعید ابوذر غفاری به اون دیار برمیگرده. شیخ حر رو از این جهت شیخ حر نامیدن چون نسب ایشون با 36 واسطه به حر ابن یزید ریاهی، شهید آزاد مرد کربلا برمیگرده. پدر مرحوم شیخ حر عاملی هم از شخصیت‌های برجسته و فاضل، ادیب و فقیه اون عصر به شمار می‌رفت. به نحوی که مرحوم شیخ حر عاملی تحصیلات خودشون رو ابتدا در زادگاهشون نزد پدر و همچنین عمو و جمعی از عالمان اون دیار آغاز می‌کنن و تا 40 سالگی در همون منطقه جبل عامل زندگی می‌کردن. سفرهایی همیشون داشتن، به حج مشرف شدن، برای زیارت عمه معصومین به عراق رفتن و از اونجا برای زیارت امام رضا علیه السلام عازم مشهد مقدس میشن و همین سفر موجب میشه که ایشون در مشهد ساکن بشن. سفری هم به اصفهان داشتن و در اون سفر با علامه مجلسی دیداری داشتن و اجازه نقل روایات رو این دو بزرگوار به هم دیگه دادن. شیخ خور بعد از اون سفر اصفهان به مشهد برمیگردن و تا آخر عمرشون هم در مشهد ساکن میشن. وقتی که شیخ خور به مشهد برمیگردن از طرف شاه ایران به مقام قاضی القضات منصوب میشن و بعد از مدت کوتاهی از علمای بزرگ اون دیار شمار میرن و در شهر مشهد جلسه درس ایشون و جلسه مباحثات ایشون خیلی رونق داشته و شاگردها و علمای زیادی رو در اونجا تربیت میکنن. مرحوم شیخ خور تا سال 1104 در مشهد بودن و در همونجا و در این سال از دنیا میرن و مزار ایشون هم الان در جوار حرم رضوی زیارتگاه مشتاقان هست. در توصیف مرحوم شیخ خور به همین کلام از مرحوم شیخ عباس قمی من بسنده میکنم که میفرمان محمد ابن حسن ابن علی شیخ محدثان و افضل متبحران است. به شخصیتی عالم، فقیه، هوشیار، محدثی متبحر و پارسا، ثقه و جلیل القدر و سرچشمه بزرگواری ها و فضیلت ها و دارای تألیفات سودمند است. در زمینه آثار و تألیفات شیخ خرم‌عاملی باید عرض کنیم که کتاب ها و آثار مرحوم شیخ تعدد بوده و اینجور که خودشون در کتاب عمل العامل ذکر کردن حدود 24 اثر داشتن. از جمله آثاریشون الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه هست که اولین اثر مرحوم شیخ خور به شمار میره و مجموعه هست مشتمل بر 656 حدیث قدسی که از مهمترین منابع شیعه در زمینه احادیث قدسی به شمار میره. همچنین کتاب الصحیفه الثانیه من ادعیه علی ابن الحسین علیه السلام هست که مجموعه دعایی هست که در صحیفه سجادی مشهور موجود نیست. همچنین کتاب اثبات الهدات به نصوص و معجزات هست درباره معجزات پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام. کتاب عمل العاملیشون که در شرح حال عالمان شیعه نوشته شده، جلد اولش شرح عالمان جبل عامل هست و جلد دوم سایر علمای متأخر رو بحث کردن. همچنین کتاب تفصیل و وسائل شیعه الی تحصیل مسائل شیعه که خودش یکی از جوامع حدیثی متأخر شیعه به شمار میره. انشاءالله در برنامه بعدی با کتاب وسائل شیعه مرحوم شیخ خرم‌عاملی بیشتر آشنا خواهیم شد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در پایان 51 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان شما گرامیان را به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.